بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روحه فرفتوه إمام راهل وشهداء على مقام الإسلام صلواتی اهدا میکنیم. در چند جلسه اخیر بعضی از روایاتی که اوصاف شیعیان یا مؤمنین خاص را بیان کرده میخوندیم. البته در بین روایات انتخاب میکردیم اونایی که ویژگی های خاصی داشت، مکرر نبود مضمونش، یه چند تا روایات انتخاب کردیم، چند جلسه قرائت کردیم. چند تا روایات هست در وصف شیعه، معرفی شیعه و مضمون مشابهش در وصف مؤمنین، عنوانش و در بعض جاها وصف متقین. این چند تا روایت یا راوی مستقیمش نوف بیکالی هست یا ایشون هم در جریان بوده. حالا بس دو تا روایتش که مشابه هم هست و روایت کوتاهی هست اینا رو عرض میکنم. یه روایت مفصلی ایشون نقل کرده که مضمونش خیلی شبیه اون خطبه متقین هست که در نهج البلاغه هست که حضرت برای حمام بیان فرمود. ایشون نقل میکنه که من با دو نفر دیگه، جندل و ربیع ابن حسین و حمام ابن عباده که خواهرزاده ربیع بود، رفتیم خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه. داستان رو نقل میکنه تا حضرت شروع کردن به بیان این اوصاف. او نقل میکنه در این روایت که اوصاف شیعه در نهج البلاغه اومده که اوصاف متقین. حالا اون دو تا روایت مختصرش رو من عرض میکنم، اگر حیاتی بود و توفیقی بود روایت مفصلش برای جلسه بعد. این نوف بکالی یکی از اصحاب خاص امیرالمومنین سلام الله علیه هست. گفتند که ایشون حاجب امیرالمومنین، دربان، کسی کاری داشت ایشون واسطه بود، حرفشو به آقا میرسوند یا اجازه ملاقات میگرفت. بسیاری وقتها در کنار امیرالمومنین استراحت میکرد. توی یکی از این روایاتش هست که شب پشت بام در کنار امیرالمومنین خوابیده بودن. حضرت شروع کردن این مطالب رو بیان فرموده. گفتن ایشون از علمای بزرگ بوده، از اصحاب خاص امیرالمومنین بوده، اصلا از طایفه بکاله بوده که یک تیره ای از قبیله همیر هستن. گویا اصلشون مال یمن بوده ولی بعد ساکن شام بوده. این است که گاهی میگن نوف شامی، به خاطر اینکه شون متولد شام بوده بعد مهاجرت کرده به عراق. به هر حال شخصیت ممتازی است این نوف ابن عبدالله مکالی. قال قال لی علیون علیه السلام یا نوف. این دیگه مقدمش رو ذکر نکرده، همین امیرالمومنین ابتداءً به من فرمودن که یا نوف خلقنا من طینت طیبه، ما از یک گل پاکی از یک سرشت پاکی آفریده شدی و خلق شیعتنا من طینتنا، شیعیان ما هم از همون گل آفریده شد. حالا روایات زیادی در باب طینت هست، در مجلدات قبلی بهار مفصل نارنال کردن، بحث های زیادی هست درباره این که این طینت یعنی چی، چطور اشخاصی در هزاران سال بعد به وجود میان از اون طینت خلق شدن. بحث های زیادی است، اجمالا میشه گفت از روایات متشابه هست، تفسیرهای مختلفی برای ذکر شده، آیا این طینت مادی است یا غیر مادی است و چه نقشی در افعال انسان و سرنوشت انسان داره، در سعادت و شقاوت انسان داره. کسانی تصور کردن که این منشه جبر میشه، اونایی که از شیخ طینت پاک بودن خب طبعا کار خوب خواهند کرد، بهشتی میشن، اونایی که از طینت ناپاک بودن جهنمی میشن، پس این تفسیر خودشون نیست. از این بحث ها، بحث های کلامی و اینا در ذیل روایات طینت مطرح شده و داستان مفصلی است. طبعا نه بنده اهلش هستم و نه این جلسه اقتضای این بحث را داره. این را همینجور علی اجماله میپذیریم که انسان ها از یک طینتی خلق شدن و طبق بسیاری از روایات طینت بسیاری از انسان ها از یک جنس خاصی بودی. بعد برای اینکه شبهه جبر نباشه الان اشاره ای میکنن، اینجور جواب دادن. حالا جواب کدوم درسته، عمیق هست یا نه، کاری ندارم. بعضی گفتن که این طینتی که انسان ها آفریده شدن مثل یک گلدان، یکی گلی توش میذارن، هر گلی رو توی هر گلدانی نمیذارن. خدا چون میدونست این فرد براست با اختیار خودش اطاعت خدا بکنه، از اولیای خدا بشه، اونا از یک گل زیبای خوشبوی آفرید که نه او یک گلدون خاصی براش خلق کرد که این در اون گلدون بذاشت. یک کسی که میدونست براست این اهل معصیت از کفر فلان، این یک گیاه بدبوی مسمومی بود، این از توی سفالی یک گل پستیه آفرینش. تأثیر قطعی در سعادت و شقاوت افراد نداره، بلکه طینت حکم ظرف داره. بعضی اینجور گفتی، حالا اینا تو ذهنتون باشید، یکی از جوابها اینه، ولی جوابهای دیگری هم داده شده که بعضیاش عمیق‌تر از این هست، ولی به هر حال از روایات متشابهه. خیلی سعی نکنید که پیش بر برید. اجمالا ما این اندازه میدونیم که منشأ پیدایش همه انسان ها یه جور نبود. طبق این روایت میفرماید شیعیان ما از طینت خود ما خلق شده، یعنی یک سنخیتی با ما داره، یک نورانیتی در وجودمون ها هست. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اُلْهِقُوا بِنَا، روز قیامت که میشه اونها به ما منحق میشه. مناسبت طینت اونها با طینت ما اقتضا میکنه که اونها در مقامی باشند، در درجه از بهشت باشند، در یک بخشی از بهشت باشند که با اون طینت مناسبت. خب این ابتداء امیرالمومنین سلام الله علیه به حسب این روایت تعریفی از شیعیان کردن که اینا از طینت ما هستند و در آخرت هم به ما ملحق میشن. شاید اصلا اینو فرمودن تا سوال برای نوف پیدا میشه. بلافاصله سوال میکنن، قال نوف فقلتو سفلی شیعتک یا امیرالمومنین، این شیعیانی که میگه از طینت شما هستند و به شما ملحق میشن اوصافشون چیه؟ فبکا لذکر شیعته، حضرت گریست. همین که صحبت از شیعیان شد حالت بکا براش داشت. قال یا نوف شیعتی والله الحلماء العلماء بالله بدینه العاملون به طاعته اوصافی را ذکر می‌کنم. من همین روش می‌خونم، توضیح مختصری اگر بعضیاش چاش احتیاج داشته باشه عرض می‌کنم. اوصافی را برای شیعیان ذکر می‌کنم، اونایی که همتینت ما هستند و در آخرت در عالم قیامت به ما ملحق میشن، این صفات شدن. اولش اینجا می‌فرماید الحلماء، مردمی بردبار هست. بین پرانتز عرض کنم اوصافی که در این روایت برای شیعیان ذکر شدیم با بعضی روایاتی که قبلا خوندیم و بعضی روایاتی که بعدا مفصلتر هست اگه توفیقی بود میخونیم، یک جهات مشترکی داره، هر کدومش هم یک اوصاف خاصی را ذکر کرد و چون همش هم از یک امام نیست و در یک موقعیت نبوده، این احتمال قوی به ذهن میاد که اون اوصافی که در هر روایتی انتخاب شده موقعیت مستمع و گوینده اقتضا داشت که این اوصاف براش بیان میشه. یعنی این نکته هایی بود که مورد غفلت بود، لازم بود به اون شنونده تذکر بدن که این اوصاف مهمی است، باید رعایت بکنی شما. خب میدونید در زمان امیرالمومنین شیعیانی که محدود در اوصافشون در روایات دیگه خوندیم چند نفر میگن شیعیان بودن، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و در یه روایت هم محمد بن ابی بکر، اینا را میفهمه شیعیان بود. خب اینا در یک جو ناسازگاری زندگی میکردن و اکثریت قریب به اتفاق مسلمان ها همسلیقه نبودن با اینا. وقتی بنا شد مردم به اصطلاح جانشین برای پیغمبر تعیین کنن، اینا در اونجا هم نبودن، سلمان و ابوذر و مقداد اینا نبودن. بعدها به هر حال بر اساس روایاتی که بعضی روایات که نقل شده و تواریخ، به یک معنا مجبور شدن که بیعت کنن. خلاصه چند نفری بودن اینا برخلاف مسیر رودخانه شنا می‌کردن، رفتارشون هم با دیگران تفاوت داشت و طبعا دیگرانم با یک چشم شوزوزی به اینها نگاه میکردن که اینا خلاف جمع ما هستن. این چند نفر هستن یه جور دیگه فکر میکنن. خب طبعا این جو فشار افکار عمومی، خب چند نفر در مقابل ده ها هزار نفر یا بیشتر، سخت آدم با تحمل بکنم و مقاومت بکنم بکنم. طبعا حرف هایی که می زدن، گوشه و کنایه هایی، اشاراتی که می کردن به اینا، طبعا آدم رو ناراحت می کنه، یه وقت باعث می شه که از کوره در بره. یکی برای اینکه بتونه ثابت قدم بمونه در این شرایط سخت و تحمل کنه و ترد نشه از جامعه و در این حال طریقه خودشم را حفظ کنه، خیلی باید صبور باشه، خیلی باید تحمل داشته. یه درست تصور کنید در یه جامعه هزاران نفر یه جوری فکر میکنن، دو نفر سه نفر یه جوری دیگه. حالا اینا سوابقی دارند، خیلی سوابق درخشانی اینا، ولی خب به هر حال جامعه فکر اینا رو نمیپسنده، خیلی سخت مقاومت کرده. شاید نکته این که اینجا اول حلم را ذکر کردن برای اینکه بتونن باقی باشن در مذهب حقشون و طریق صحیحشون، خیلی باید بردبار باشن. نکته دوم العلماء و بالله و دینه، کسانی که هم خدا را خوب میشناسند هم دین خدا را خوب میشناسند. سوم العاملون به طاعته و امره، غیر از اون مسئله اول علم بود، شناخت بود، این مثلا عمل هست، غیر از اینکه دین را خوب میشناسن خوبم عمل میکنن. المهتدون به حبه، این تعبیر خیلی کم در روایات اینجور تعبیر ذکر شده. خب در اینکه مؤمنین خدا را دوست دارند، یحبهم و یحبونه، در خود قرآن هست، در روایات هم مناسبت های ذکر شده محبت مؤمنین نسبت به خدای متعال. اما اینکه محبت خدا داشتن یک مطلوبی باشه که باید بگردن پیداش کنن، همه کس نمیشناسند، درک نمی کنند، بهش نمی رسند. می دونید حتی بسیاری از کسانی که وجه های علمی هم داشتن می گفتن اصلا محبت خدا معنی نداره. معنی محبت خدا یعنی دوست داشتن رحمت خدا. و چیزهایی از این تأویلاتی که خب خیلی هم نمی چسبه با روایاتش و تأویلات، یحبهم و یحبونه، آدم میگه اینا هم خدا اونا رو دوست داره هم اونا خدا رو دوست دارن. یا والذین آمنوا اشد حبا لله، بگیم این یعنی رحمت خدا رو خیلی دوست میدارن، خیلی خلاف ظاهره، ولی به هر حال کسانی اینجور فکر میکردن. یعنی اینا اصلا راه پیدا نمیکردن به عالم محبت خدا. امیرالمومنین فرمود شیعیان ما کسانی هستند که راه یافتند به حب خدا، یعنی محبت خدا در دسترس همه قرار نمیگیره. حالا شاید با خودمونم بگه فکر بکنیم، ولی بنده خودم رو عرض میکنم به دیگران جسارت نمیکنم. مثلا اگر صحبت باشه که ما حضرت عباس رو دوست میداریم، خیلی راحت حضرت عباس فداکاری، اونجور وفاداری، دوست داشتنی شده، خیلی دوستش میده. یا فرض کنید یکی دیگه از امامزاده ها، یا تا برسه یکی از ائمه را، خدا علی علیه السلام را، اون شجاعتش، اون عدالتش. اما وقتی میگیم خدا را دوست داریم، این یه خود پاسنگ میداره، خدا را چطور دوست میداریم؟ خیلی باید زحمت بکشیم به ذهنمون فشار بیاریم که این دوست داشتن خدا یعنی چی؟ چجور میشه آدم خدا رو دوست بداریم؟ از بس مقام الهی بلند و دور از ذهن ما، دور از فکر ما هست، تصور صحیحی نمیتونیم از این داشته باشیم که کسانی خدا رو دوست میدارن. ما امیرالمومنین رو که دوست میداریم، یکی از ویژگی‌های ممتازش این بود که خدا را دوست می‌داشت. حالا چقدر خدا را دوست می‌داشت، چه جور دوست می‌داشت، عقلمونم نمی‌رسه خیلی. اما یکی از علل دوست داشتن ما نسبت به پیغمبر و امام یکی اینا خدا را دوست می‌داشته. اما خودمون اونجور که باید بدونیم خدا چه جور دوست داشتنی است. شاید این یه چیز عجیبی هم نباشه که ما تنها اینجور هستیم. حالا برای اینکه خود خیلی ناراحت نشیم که چرا ما نمیفهمیم خدا را با دوستا چجور دوست بیداریم، اون حدیث قدسی را یادآور میشم. در حدیث قدسی هست که خدای متعال به حضرت موسی علی نبی نامالی و علیه السلام فرمود که یا موسی حببنی الی خلق، یک کاری کن مردم من را دوست بدارن، من را محبوب قرار بده برای مردم. موسی بلد نمود چه کار بکنه، گفت خدای چه کار کنم که خودم مردم دوست بدارن. دستور بهش دادند که تو نعمتهای من را برای مردم بگو، بفهمن من چقدر بهشون نعمت دادن، فطرت آدمیزاد اینجوریست که به کسی که بهش خدمت میکنه، احسانی بهش میکنه، او را دوستش میده. وقتی نعمتهای من را، احسانهای من را برای مردم بگی، وقت من را دوست میده. یعنی حضرت موسی هم باید یاد بگیره که چیکار کنه که مردم خدا را دوست بدن. خیلی راحت نیست. خود این یه راهی را باید طی کرد تا آدم بفهمه که چجور باید خدا را دوست. اون وقت چقدر لیاقت داشته باشه و قلب شایستگی این را داشته باشه که قلبش جای محبت، جایگاه محبت خدا را بشه. آخه خیلی فاصله هست بین ما و اونایی که خدا را دوست داره. ما یه مش سنگ را دوست می‌داریم، یه مش آهن پاره دوست می‌داریم. سنگ یعنی همین ساختمونایی که سنگ‌های زیبا داره. سنگ دوست. ماشین لوکس آخرین سیستم خیلی مدل بالا دوست داریم. می‌نویسیم. جواهراتی، چیزهای دیگه قیمتی که پول توش در میان، از این چیزها دوست. به قول اون مرد بزرگ گفت دل ما اون وقتا، اون وقتا که همین ماشین و این حرفان نبود، به جای اینا گاو و گوسفند و اسب و اینها بود. در قرآن هم می فهمد زاین الناس حب و شهوات لهن نساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه و الخیل المسممه و الانعام. یه آدمی زاده اسبای قشنگ دوست میدارن، گاو و گوسفند، گله های گاو و گوسفند دوست میدارن. هنوز که این چیزا نبوده اومد. دل ما، دل امثال بنده، طویله گاو و گوسفنده. حالا میگیم گاراژ ماشینه، پارکینگ ماشین لوکس. ارزش قلب ما به اندازه یه پارکینگ. تو دل ما چیه؟ یه ماشین لوکس و چیزهای از این قبیل. گاهی دل ما یه طویله است، یه مش گاو و اسب و این چیزا توش میچره. تا اون دلی که جز محبت خدا چیزی درش نیست، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. آسمان و زمین گنجایش من رو ندارن، اما قلب مؤمن گنجایش من رو داره. حالا بین گاراژ یا بین طویله تا عرش الهی بین چقدر فاصله. این که آدم باور کنه که این طویله را میتونه عرش کند، قلب المؤمنه عرش الرحمن، خود این باور کردنش خودش کمالی. بعدش اگه همت کنه و یه خودم راه بره و زحمت بکشه تا این طویله رو تمیزش کنه و آماده بشه برای اینکه عرش خدا درش قرار بگیره. بله، تعبیر اینجا این است که المهتدون به حبه، کسایی که رهنمون به حب خدا شدن، شیعیان ما راه پیدا کردن به حب خدا، دلشون جای محبت خدا شد. انضاع عبادت احلاس زهادت. این تعبیر در یه روایت دیگه هم داشتیم. انضاع عبادت یعنی در اثر عبادت بدنشون لاغر شده. احلاس زهادت به واسطه زهری که دارند، اینا در خانه خودشون همه جا نمیاد خودشون رو مطرح کنن، پلاس خانه خودشون هستن. صفر الوجوه من التهجد، از بس شب زنده داری کردن صورت هاشون زرد رنگ شد. عمش العیون من البکا، از بس گریه کردند ها حالا یا از خوف خدا یا شوق لقای الهی چشمهاشون معوف شده. عمش یه نوع بیماری آفت است در چشم که غالبا در اثر گریه زیاد پیدا میشه. اینجور گفتن اهل لغت: ذبل الشفاه من الذکر، لبهاشون از دائما به ذکر خدا مشغول خشکیده شده. خمس البطون من الطوا، خمس البطون در روایت بجاد داشت خمس البطون من الصیام، شکمهاشون گود افتاده در اثر گرسنگی. تعرف الربانیت فی وجوههم، یا تعرف الربانیت فی وجوههم، اونایی که چشم دلشون بازه قیافه اینا رو که میبینن جلوه های خدایی در قیافه اینا میبینن. تعرف الربانیت فی وجوههم و رهبانیت فی سمتهم، رفتار اینا هم به رفتار راهبان و تارکین دنیا میمونه، هیچ تعلقی به لذت‌های دنیا، به زخارف دنیا علاقه به اینا ندارن، مثل راهبه ها میمونن تارکان دنیا. مصابیح کل ظلمتین، در هر تاریکی و تیرگی اینا مثل چراغ میدرش. ریحان و کل قبیل، همونطور که در هر مجلسی گل عزیز است و همه خوششون میاد دوست میدارن، اینا در هر جمعی واقع بشن اینا ممتاز هستن، مثل گل میمونن در میان سایر گیاهان. لا یفتنون من المسلمین سلفا ولا یقفون لهم خلفا، این اوصاف از اون چیزهایی که من فکر میکنم متناسبه مخاطبین و اون شرایط و اون زمان بوده، چون میدونید جو فرهنگی جامعه در صدر اسلام بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مخصوصا بعد از این که پدرزنهای پیغمبر یکی پس از دیگری به خلافت منصوب شدن از طرف مردم، خب مردم ساده و کم عمق و اینا برای این پدرزنها و اینا خیلی مقامی قائل بودن، احترام خاصی قائل، طوری شده بود که بعدش وقتی میخواستن با امیرالمومنین بیعت کنن میگفتن ما شرط میکنیم تا رفتار پیشینیان رو داشته باشیم، یعنی رفتار خلیفه اول دوم برای مردم حجت شده بود، مثل رفتار پیغمبر بلا تشبیه. علی قبول نکرد، گفت من بر کتاب سنت بیعت میکنم، رفتار اونا مال خودشون، من هرچی را حق میدونم عمل میکنم، قول نمیدم که مثل خلیفه های قبل رفتار رو. این جذب فرهنگی رو نشون میده که مردم دیگه اینجور تربیت شده بودن، القا شده بود بهشون و باور کرده بودن که این پیشینیان، این پیرمردایی که بعد از پیغمبر به مقام رسیدن، به جای پیغمبر نشستن، اینا یه قداستی دارن، باید دیگران خودشون شبیه اونا کنن. این بود که ثناء بر سلف خودش یک ارزش شده بود در جامعه اسلامی. الان هم میدونید که مذهب جدیدی که رواج پیدا کرده، البته اصل جدید نیست ولی خب ترویجش با ایادی خاصی و عوامل خاصی در حجاز اینها رواج پیدا کرده، مذهب سلفی، این اصل شعارشون هم اینه که ما بر طریقه سلف، طریقه گذشتگان با رفتار میکنیم، خود رفتار گذشتگان اینا براشون حجت. امیرالمومنین فرمود شیعیان ما کسانی هستند که خیلی درباره گذشتگان افراط نمی کنند، قداستی برای سلف قائل نیستند. لا یفنون من المسلمین سلفا، این هشدار است به این که رفتار سلف گاهی اشتباه هست، درست نیست. اون وقتا به این صافی و صریحی که نمیشد بگید. شیعیان را که چند نفری بودن درست کردن، خود اونا هم 4-5 نفر رو معرفی کردن به عنوان شیعه. اینا کسانی هستند که تابع سلف نیستند، خیلی سبزی خورد نمی کنند برای گذشتگان که هرچه اونا گفتن درست هم اینا لا یفنونه من المسلمین سلف ها. بعدش بلا یقفون منهم خلفا یا لهم خلفا. در تفسیر اینکه لا یقفون لهم خلفا یعنی چی، مرحوم علامه مجلسی فرمودن، شاید وجه خوبی هم باشه، که منظور اینه که در مقابل اینکه درباره سلف اینها خیلی ثناگو هستند و قداست قائلن، نقطه مقابلش برای بعدی ها بهایی قائل نبودن، نسبت به اونها با دنبال این میگشتن که عیبجویی کنن، نقصی براشون پیدا کنن. شیعیان ما کار به اینا نداره، ملاکشون حق و باطله، کتاب و سنته. نه صرف اینکه کسی سلف بوده ستایشش میکنن، نه کسی صرف اینکه کسی خلف هست و آینده بعد از اونها هست، این باعث نقیصه ای میدونن. میگن باید تابع کتاب و سنت بود، هرچی خدا گفته باید اونجور بود، حالا قدیمی باشه یا جدید، پیر باشه یا جوان. شرورهم مأمونه یا مکنونه هست این نسخه، ولی ظاهرن به قرینه بعضی نسخه های دیگه مأمونه باید بشه، یعنی مردم از شر اونا در امانه. و قلوبهم محزونه، جای بحث داره این تعبیر، یه وقتهای دیگه یه توضیحات نسبتاً مفصلی شده که دو جلسه بحث کرده باشیم. در روایات زیادی این تعبیر به کار رفته که مؤمن همیشه در دلش حزن داره. این با حرفهای روانشناسهای امروز یک نوع تقابلی درش دیده میشه، چون میدونید روانشناسی امروز هدفش این است که آدم های شاد و بانشاد و خندان و اینا پرورش بدیم، و این که آدم محزون باشد و اینا یه نوع غیر طبیعی آنورمال میدونن این کسی که محزون از قلبن. این میگم باعثی میشه که آدم کم کم افسردگی پیدا بکنه و مریض بشه. آدم سالم باید شاد باشه. اما به دنبال این یک هنجارهایی هم رو در جامعه تجویز میکنند و تشویق میکنند، موسیقی و رقص و چیزهای دیگه هم به خاطر همینه که شادی ایجاد بکشه. اما در تعبیرات دینی و اینا خیلی جاها از حزن تعریف شده، البته تأکید شده که حزنشون رو مکتوم میکنند، در دلشون هست، اظهار نمیکنند. و اونجا تو روایاتی توضیح داده شده که این حزن حزن از امور دنیا نیست مطلقا، نسبت به اینکه یک نعمت دنیا از دستشون بره، مصیبتی بهشون برسه، هیچ حزنی ندارن. حزنشون از کوتاهی هاییست که در امر آخرتشون کرده، یا بعدیست که از رحمت الهی، از لقای الهی دارن. فهب می صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک. این حزن است، حزن عقب موندگیشون هست در مسیر سعادت و مسیر قرب خدا. و این حزن حزن فعال است، حزن مثبت است، یعنی حزنی است که آدم رو به کار با می‌داره. اگه آدم غصه‌اش نباشه که من چرا عقب موندم، اون تلاش نمی‌کنه. هر وقت از کسی آدم از موقعیت خودش راضی بود، همینی که هستم خیلی خوبه، حالا در امور مالی باشه خب میگم اون ثروتی که داریم بس مونه، خب نمیره بیشتر کار ثروت. علم باشه میگه خب علمی که داریم مشتهد هستیم دیگه، اجازه اجتهاد داریم دیگه، برای چی درس بخونیم؟ ترقی نمی کنه. عبادت هم باشه اگر گفت حالا مقام خوبی داریم، ما هر شب نماز شب که میخونیم، روزی هم یه ختم قرآن میخونیم، یا فرض کنیم یه جزء قرآن میخونیم، چند تا روزه مستعدی هم میگیریم در ماهی 3-4 روزه، خب خوبه دیگه. این شاید دیگه ترقی نمی کنه. وقتی باعث میشه که آدم یک قدم بره جلوتر که از وضع خودش ناراضی باشه. یعنی بگه اینی که دارم کمه و به واسطه این که کمه ناراحته، محزونه. این حزنی که به واسطه عقب مندر هست لازمه ایمان مؤمنیست که علاقه داره به ترقی در راه عبادت و بندگی خدا، ولی خب این حزنش رو برای دیگران اظهار نمی کنه، نمیخواد به خود نمایی کنه که من محزونم به خاطر آخرت، سعی میکنه این حزنش در دلش باشه، اما در ظاهرش لبش خندانه، با مردم مؤمنین خوشوبش میکنه، گاهی احیانا شوخی میکنه، ادخال سروری میکنه، کسی متوجه نمیشه که این محزونه، اما در دلش حزن وجود داره. قلوبهم محزونه، انفسهم عفیفه. منظور از عفت تنها عفت در مسائل جنسی نیست، این که آدم عزت نفس داشته باشه، قانع باشه، دنبال شهوات دنیوی نره. دنبال شهوات نره یعنی عنوان یک هدف، عنوان این که این مطلوبیست باید به دست آورد از حد راهی شده. اینها نه، عفیف هستن یعنی روایت احکام الهی را می کنن، عزت نفس دارن، به مال دیگران تجاوز نمی کنن، به ناموس مردم چشم بد ندارن، عفیف هستن، چه در مسائل جنسی چه در مسائل مالی و ارضی. حوائج هم خفیفه، زندگیشون خیلی ساده است، با یه لقمه نان با یه فرش ساده ای زندگیشون میگذره. اینجور نیست که حتما مقید باشن و اگه زندگی مرفهی داشته باشن، فرش آنچنانی باشه، دکورشون چنان باشه، ماشینشون چنین و چنان باشه، به اندازه ضرورتی زندگیشون بگذره قانع. حالا یه نکته ای هست که اینجا اینا که تمام کردم یه دو سه دیگه از میخونم، اون نکته هم رو یادآور میشم اگر فرصتی یه وقت پیش آمد مفصلتر عرض میکنم. انفسهم منهم فی انا و الناس منهم فی راه، بر خودشون سخت میگیرن تا مردم راحت بشن. از دو تا طلبه که توی حجره هستن این مصداق پیدا میکنه تا اون کسانی که در عالی ترین مقامات دنیوی و مدیریتی کشور هستن. دو تا طلبه توی حجره هستن، شب مثلا میخواد بخوابه، رفیقش میدونه مثلا شب زود میخوابه، یه وقت آدم میشه میگه خب تو میخوای بخوابی بخواب، من میشه مطالعه میکنم، یا میخوام قرآن بخونم ولی با صدای بلند قرآن، یا سهر که میخواد پاشه تق و توخ میکنه اونو بیدارش میکنه. یه وقت نه، مواظب از جوری رفتار کنه که رفیقش ناراحت رکنه. اگه میخواد مطالعه بیشتر بکنه میره کتابخونه مطالعه، یا یک جوری تنظیم میکنه برنامهش که با خواب او منافات نداشته. سهر میخواد برای تهجد باشه، آرام پا میشه که کسی متوجه نشه. و همینطور کارهای دیگری، طبعاً کاری هم که باید تو حجره انجام بده سعی میکنه سهم خودش رو بیشتر کنه، ظرفا رو بیشتر خودش بشوره، حجره رو بیشتر خودش تمیز کنه، نه اینکه بارش رو بذاره رو دوش دیگری. این یه جور رفتاره. یکی هم یاد فکر زرنگی باشه، یک کاری بکنه که اون روزی که نوبت ظرفویی هست ظرفا جمع میشه برم اون روز. یه جوری رفتار بکنه که خلاصه نفع مادی و راحتی برای خودش باشه، رفیقش به زحمت بیفته. خب اونایی که زرنگ هستن میتونن یه نقشه‌ای بکشن از این کارا بشه. خب در حجره دو نفری وقتی این مسائل مطرحه در زندگی اجتماعی دیگه میتونه خیلی مسائل گسترده ای رو در بر میگیره. در تو خونه آدم با همسرش با بچه‌هاش تا برسه به مسائل مختلف رسه در حد دو کسی که خلاصه در عرض هم مدیریتی ریاستی دارن، مزاحمتی برای طرف ایجاد بشه یا نه جا رو برای اون خالی کنی. می‌فرماید شیعیان ما خودشون رو به زحمت میندازن تا دیگران راحت بشن. انفسهم منهم فی عناء و الناس منهم فی راحت. فهم الکاست الالباء. اینا خیال نکنید یه آدم های ساده یه سنگ کلا سرشون میره. بعد یا آدم خیال میکنه که وقتی فرض کنید حاضر میشه زحمت ها رو خودش تحمل کنه، ظرف ها رو خودش بشوره، غذا رو خودش بپزه، خیال میکنه که من کلا سرش گذاشتم، نمیفهمه که من نقشه کشتم که اینجوری بشه. نه بابا، اون خیلی بهتر از تو میفهمه. عالمن آمدن این را میپذیره. خیلی زرنگه، عاقلم هست، به خاطر اینکه خدا ازش راضی باشه این کار رو تحمل میکنه، نه برای اینکه تو کلا سرش گذاشتی. میفرماد اینا کیسن، لبیبن، الکاست الالباء، نه اینکه ساده هستن، دیگران کلا سرشون میذارن و اینا به زحمت میفتن و اونا خودشون راحتن دیگران. و الخالصت النجبا، آدم هایی هستن پاک ناب، قاطی ندارن، خورده شیشه ندارن، با همه صاف همونی که هستن. مردمی هستن نجیب، شریف، بزرگوار، نه اینکه ساده لوح باشند، گول بخورند و تأثیر دیگران واقع میشه. فهم رباغون فرارن به دینهم، اینا از جامعه گاهی کنار میکشند، کنار کنار را میرن، جدا میشن از جامعه به خاطر اینکه دینشون رو بتونن حفظ کنن. گاهی شرایط اینجور ایجاب میکنه. ان شهدوا لم یعرفوا و ان غابوا لم یفتقدوا. خب همه میدونیم گاهی خود ما هم بالاخره کم و بیش ما معصوم نیستیم دیگه، دلم میخواد در یه جمعی مورد توجه قرار بگیریم. خب یه غریزه ایست در بچه هم، بچه های کوچولو دو ساله سه ساله هم همیشه سعی میکنه خودشون رو مطرح کنه، گاهی به هر صورتی شده گاهی داد میزنم اگه توجه دیگران نجرم، خودشون میخواد مطرح کنه، یه کاری بکنن دیگران بخندن، یه کاری بکنن خوششون بیاد، نشد یه خرابکاری بکنه بزنن بشکنه، یه کاری بکنن با توجه دیگران جلب بشه. این که آدم میخواد مطرح بشه، این یک غریزه ایست که از طفولیت در آدمیزاد هست، تا برسه اون قله میخواد بیش از همه شناخته بشه، عکسش در رو دیوار بزنن، نمیدونم تعریف کنن فلان آمد، خوش آمد، نمیدونم چنین از این حرفا. این در آدمیزاد هست، اما کسی که تربیت دینی شده در مکتب اهل بیت پروری شد پیدا کرد، او در هر حرکتی میخواد ببینه خدا ازش چی میخواد. اگر یک جایی مصلحتی نبود که خودشو مطرح کنه، یا دیگران بودن اولا از او بودن، یا قدر برای من به کفایه بودن، لزومی نداره آدم خودشو مطرح کنه. در احوالاتی که از علما گفتن در یک شهری مهاجرت کرده و مدت ها اونجا زندگی میکرد، اهل فضل اونجا نمیدونستن که این عالمه. بعد یکی از این علمای اونجا رفته بود شهر دیگر و احوال اون آقا را ازش پرسیده بودن، گفتن شما از ایشون استفاده میکنید؟ استفاده علمی؟ استفاده علمی؟ مگه ایشون سواد هم داره؟ مدت ها زندگی کرده بود در یه شهری، اظهار نکرده بوده که من عالمم، چیز بلد هستم. یک کسی هم هست ندانسته ها را میخواد به جای دانسته قالب بزنه و اظهار علم و لحیه بکنه که بله ما همین چیز میدانیم و بهتر از دیگران. شیعیان ما اینجور نیستن که در بند شهرت و معروفیت باشن. اگر در یک جمعی اصلا مردم نشناسنشون خیلی راحته. این شهدو لم یعرفو، در یک جمعی حاضر میشن کسی نمیشناسدش. این غابو لم یفتقدو، یه روز نیومدن، حالا یه جمعی بود هر روز میومدن، امروز نیومدن، کسی احوالشون نمیپرسه چون اهمیتی بهشون نمیده. اینا در صدد نبودن که موقعیت اجتماعی برای خودشون درست کنند و شهرتی و خودشون رو مطرح کنند تا وقت اگر یه روز نبوده میگه فلان آقا پس چطور شد تشنه آوردن، یا وقتی بیان همه چشم‌ها به طرف اون دوخته بشه، این آقا با اون لحیه و با اون قیافه و اینها چه مقامی از علمیت دارن. شیعان ما در بند اینا نیست. این شهدو لم یعرفو و این غابو و لم یفتقدو. من دیدم کسانی را که در مقام علمیت در حدی بودند که مثلا اگر در حوزه قم 5 نفر را میخواستن در قله بشمارن یکیشون اونها بوده. بعدا وقتی میدیدیشون را و زندگیش و لباسش و را رفتنش و حرف زدنش خیاش بکردی آخوند دهاتی از شهر تا از دهات تا اومده، یه امامه کوچولو سرز جیر اطفاله، لباسی که خیلی با لباس تناسبی نداشت، برای اینکه این لباسی بود که 10 سال بیشتر در شهر خودشون میپوشیده بود با لباسی که در اینجا بود. خیلی فکر میکنید در باره کی صحبت میکنن؟ علامه طباطبایی رضوان الله. ما اولی که اومده بودیم قوم ایشون را میدیدیم خیال میکنیم یه آخوند دیهاتی، یه امامی کوچولو سمش بود، آرام را میرفتیم، نمیرفتیم، نه سری، نه صدایی، نه کسی صلواتی میفرستاد، آرام میرفتیم. بعد یه گوشه هم درس خیلی صداش هم یواش بود، درس میگفت. اما یک کسی هم هست هنوز بعد اینا رو که فرمود، بعد میفرمد اولائک شیعتی الاطیبون، اینا پاکترین شیعیان ما هست. اخوانی الاکرمون، عزیزترین برادران من هست. بعد فرمود الا ها شوقا الی، یک نفسی کشید بلند، اظهار اشتیاق به اینا، الا ها شوقن الیهم، چقدر من مشتاق دیدن دیدار اینا هستم. این حدیثی که نوف بگالی از امیرالمومنین نقل میکنه که ابتداعا حضرت خودشون شروع کردن اینا تا. یه نکته رو همجا عرض بکنم که بین پرانتز این اوصافی که ذکر میشه، یک جهت شرح کردم و بعضی به خاطر شرایط خاص زمان و شرایط خاص مستمع بوده که توجه به این نکته ها برای اونا ضرورت داشت. گاهی هم هست چون از بس از اذهان دور است و مردم توجه ندارن به اینا و شاید خیال نمیکنن که اینم یک فضیلتی باشه، برعکس خیال میکنن اینا نقص است. حضرت روش تکیه می فرمان، این معناش اینه که همه باید برن اینجوری باشن، منظور اینه که در بند نام نیستن. ولی حالا فرض کنید یه مرجع از این قدر تقلید، فرض کنید حضرت آیت الله بهوجدی رضوان الله علیه، خب یعنی در همه دنیا شناخته می شود، مردم براش احترام قائل بودن، دست پاش هم یه بوسیدن، جا داشت خاک پاش هم رو برای تبرد بردنه. و این معناش این نیست که باید بره یه جوری باشه که کسی نشناسدش. او در بند این نبود که شهرت پیدا کنه. خود ایشون، من زبان خود ایشون شنیدم در درس فرمودن، من تا به حال فکر ریاست نگفتاره، در صدد ریاست کردن مرجع شدن نبودن، بر من تحمیل شد، یعنی اثبات تکلیف کردن برام، مجبور شدم قبول. این جور شهرتی که حالا همه میشناسند و احترام میذارن، این عیب نیست. منظور اینه که آدم خودش در صدد این نباشه خودش رو مشهور کنه و مطرح کنه و دست و پا کنه برای اینکه شهرت در میان مردم پیدا کنه. وفقنا الله و ایاکم لما یحب و ما یرضی.